21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی روزهای اعتراضات نداشته است. دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان خبر داد. در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور سندی درباره امنیت مرزی امضا کردند. احمد خاتمی میگوید نظام در طول 44 سال گذشته روزهایی به سختی 100 روز اعتراض و تأخیر نداشته است. به گزارش حوزه نیوز، احمد خاتمی در سخنان روز یک شنبه خود در سمنان اعتراض‌ها پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی را اغتشاش خواند و گفت اینها در اغتشاشات از جناح‌ها و حزب‌ها عبور کردند و اصلاح طلب و اصولگرا برای آنها فرقی نداشت و مسئله آنها عبور از نظام بود. این آخوند حکومتی که عضویت در شورای نگهبان و هیئت رئیسه خبرگان رهبری را نیز بر عهده دارد، افزود منظور از زن زندگی آزادی، عریانی و مبارزه با حجاب است. مقام های جمهوری اسلامی در تبلیغات خود از واژه عریانی برای توصیف مبارزه با حجاب اجباری و دفاع از حقوق زنان و آزادی های اجتماعی آنها بهره می گیرند. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. در جریان سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق، دو کشور اعلام کردند که یک سند امنیتی با هدف تأمین امنیت مرزهای مشترک امضا کردند. این سند به امضای علی شمخانی و همتای عراقی او قاسم العرجی رسید و به نوشته بیانیه دفتر نخست وزیر عراق شامل تأمین امنیت مرزها و تحکیم روابط دو کشور در چند زمینه امنیتی می شود. شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران است، در روزهای اخیر به امارات هم سفر کرد و پیش از آن نیز در چین توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی را امضا کرد. همزمان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در سفرهای اخیر شمخانی غایب بوده، روز یکشنبه بار دیگر وجود اختلاف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را رد کرد.
وجه غالب سفرهای آقای شمخانی که این روزها تصادفاً قدری متراکم شده بود امنیتی داره.
امیر عبداللهیان همچنین دلیل حضور شمخانی به جای او در پکن و امضای توافق با عربستان سعودی را گفتگو بر سر موضوعات امنیتی ذکر کرد و به رغم ادعای بانک مرکزی درباره گشایش‌های جدید ارزی به دنبال توافق با عربستان و امارات، نرخ ارز در بازار آزاد ایران روند افزایشی پیدا کرد. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در روز یکشنبه به 48400 تومان رسید که 1400 تومان بیش از روز پیش از آن است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه عباس کورکوری مجاهد کورکور را به اتهام محاربه و افساد فعل ارز در دادگاه انقلاب اهواز برگزار کرده است. مجاهد کورکور به ادعای قوه قضایی متهم اصلی پرونده تیراندازی 25 آبان به معترضان در ایزه است. رویدادی که طی آن بر اثر تیراندازی ماموران حکومتی 7 شهروند از جمله کیان پیرفلک کودک 9 ساله کشته شدند، اما حکومت ایران ادعا می‌کند این یک حادثه تروریستی بوده است. این در حالی است که یک فرد دیگر به نام بهمن بهمنی هم به همین اتهام به افساد فعل ارز متهم شده. پیشتر سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، تاکید کرد که قتل برادرزاده‌اش توسط ضابطان قضایی و در حضور پدر و مادر کیان واقع شده و در زمان قتل هیچ اثر و نشانی از متهم یاد شده مجاهد کورکور نبوده است. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از شیوه تکراری جمهوری اسلامی در گناهکار نشان دادن افراد بیگناه پرسیدم. رضا علیجانی:
مردی کیان پیرفلک به خاطر سن سال کمش و ویدیوهایی که آمده، شیرین زبانی هایی که داشت و آینده امیدوار کننده که به عنوان شاید یک نخبه جوان داشت، بسیار جانگداز بود. در حدی که همون روزا یادم میاد خانم کیمیا گیلانی، یکی از مجریان تلویزیون، با بغض و اندوه در واقع برنامه فاصله گرفت و دیگه نرفت از صدا و سیما. یعنی یک اندوه عاطفی بود که شاید بیشتر از دیگر قطعها و مرگها مردم رو آزرد. اما جمهوری اسلامی در این مدت یا گفته اینا با مرگ عادی، یعنی خودش مرد، بیماری زمینه‌ای داشته، یا خودکشی کرده، یا کشته سازی کردن اصلا دشمنان. یعنی هیچگاه هیچ موردی نیست که پذیرفته باشن خودشون کشتن. نمونه کیان پیرفلک از این کشته سازی هاست. من فراموش نمی کنم وقتی که کیان رو دفن کردن، مادرش یه شعر کودکانه خواند و در واقع به علی خامنه‌ای با طنز حمله کرد و او رو هدف گرفت. و خبرگزاری فارس ابتدا خود مادر کیان پیرفلک رو متهم کرد که این اصلا دست داشته با نمیدونم شبهه اول، تناقض اول، تناقض دوم، 5-6 تا شبهه و تناقض رو مطرح کرد و با اصلا مادرش دست داشته. یعنی شما پستی و رذالتی که ما میبینیم که مادر خود کیان رو متهم میکنن به کشتن فرزندش و دست داشتن در کشتن فرزندش، دیگه باید بخوانیم حدیث مفصل از این مجمل که بگردن و چند تا بیگناه رو پیدا کنن و بیارن تحت فشار و فیلم های ویدیوشون نشون دادن که مثل این سینمای هالیوود حمله کردن، مثلا در اطراف ایده در یه روستایی افرادی رو بازداشت کردن و آوردن، حالا زیر فشار یه اعترافات کردن، پخش کردن. خب این پخش اعترافات رو فرهنگ سیاسی ما کاملا باهاش آشناست. اما ببینید در فرهنگ سنتی مذهبی هم تهمت زدن گناه کبیره است. یعنی فردی به فرد دیگر فقط زبانی تهمت بزنه، اما حالا بیان طرف رو زیر فشار و شکنجه قرار بدید و بخواییم این تهمت رو مستندسازی بکنید و طبق اون جان برخی افراد رو بخواییم بگیرید، واقعا این یک رذالتی میخواد که قبل از انقلاب مثلا به بعضی از رفتارهای این گونه و ساواکی ها و اینا چیزی که مردم میگفتن پس فطرت و نمیدونم حرامزاده و از این کلمات بود. یعنی اوج خشم و نفرت. واقعا آیا کسی یعنی قابل تجسمه که دیگری رو میدونه دروغه تحت فشار بذاره و از اون بخواد اعتراف بگیره؟ ولی این در صحنه سیاست و فضای امنیتی جمهوری اسلامی ظاهرا عادی. مازیار ابراهیمی که متأخرترین اونهاست، ولی آیا این روش جواب میده؟
سوال من همینه آقای علیجانی. واقعا موضوع سر اینه که دیگه این روش دیگه خیلی نخنما شده، یعنی همه مردم خیلی براشون واضحه وقتی صحبت اعتراف اجباری میشه، وقتی صحبت اینجور مسائلی که به دروغ فردی رو میبرن و اعدام میکنن میشه، مردم دیگه میدونن. پس این سناریوی تکراری که نخنما شده رو داره جمهوری اسلامی برای کی اجرا میکنه؟
من واقعا حالا قدیما یه اصطلاح بود میگفتن دو به هم زنی، یعنی یکی میرفت علیه یک کسی حرفای میزد، کارهایی میکرد که عصبانیت و نفرت و دیگری رو باعث بشه که بین این دوتا به هم بخوره. حالا اگه یه نفر خودش بره همین کارا رو بکنه، یعنی کارهایی بکنه که دیگری عصبانی بشه، نفرت واداشته بشه، این آدم چی میشه گفت؟ یعنی من در پاسخ به پرسش شما واقعا کلمه‌ای رو نمیتونم بیارم. حالا اینا میگفتن نفوذی، ما بگیم این صلاحت، رضالت، واقعا چه قضاوتی میشه کرد؟ یه حکومتی که خودش دستی دستی کاری بکنه همه رو از خودش به نفرت وادار کنه. من این رو نوعی در واقع همدستی در حضور و تزویر میدونم. یعنی یه حکومتی که باندای مافیایی اقتصادی درش هستن، باندای امنیتی بسیار قطعی القلب هم هستن و فریبکاری و مکاری هم یه بزل استبوم این هست. اما وقتی که این رنگ میبازه فریبکاری، این حکومت در بنبست قرار میگیره. یعنی دیگه هنوز رنگ نداره، ولی دیگه معتاد شده به این روش. این در این حال که خودش هم میدونه جواب نمیده، معتاد شده. من واقعا اینجا بذارید به یه تصویر تکاندهنده اشاره بکنم که از مادری داغدار، یعنی مادر کیان، و مادری که میخواهند داغدارش کنند، یعنی مادر همین عباس. این یک تصویر ماندگاره که ما حالا اینجا دو مادر، مادر داغدار و مادری که میخواهند داغدارش کنند، در برابر حکومتی اینقدر مکار، قدار و سنگدل قرار گرفتن. من میخوام این نتیجه گیری سیاسی را ازش بکنم که ما مردم بایستی به کمک هم برخیزیم. این مادر میگه من اصلا نمیپذیرم مادر کیان که اینها قاتل هستن. و اون مادر همدرده با این مادر و هر جا مادر کیان میره بر مزار کیان مادر عباس هم میره. به این یه نمادی است از اینکه مردم ایران گرفتار چه حکومت وحشی مکار و سنگدلی شدن و ما هیچ راهی بجز همدلی این مادران داغدار و نیروهای سیاسی که داغدار آزادی و نیروهای مدنی که داغدار آزادی، عدالت، استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی ایران هستن، ما هیچ راهی بجز همدلی و همراهی نداریم که در این تصویر تکان دهنده ما اون رو به صورت نمادین می‌بینیم.
گفتگویی بود با رضا علیجانی. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح یکشنبه به عراق رفت. به نوشته خبرگزاری ایرنا در جریان سفر دو کشور یادداشت تفاهم امنیت مرزها را امضا کردند. در جریان سفر 10 روز پیش علی شمخانی به چین، ایران و عربستان از موافقت خود برای از سرگیری روابط طی 2 ماه آینده خبر دادند و پس از آن شمخانی به امارات متحده عربی سفر کرد. علی شمخانی این اقدامات را طی 10 روز گذشته در غیبت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی انجام داده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت، نخست درباره هدف و اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به عراق پرسیده است.
یک اهمیت داخلی داره، یک اهمیت خارجی داره. اهمیت خارجیش اون چیزی که مربوط به عراق میشه، عراق دومین طرف تجاری ایران هست و سالانه حدود 10 میلیارد به طور رسمی با ایران مبادله تجاری داره، صرف نظر از مبادلات قاچاقی که بین ایران و عراق انجام میگیره که اونم حجم بزرگی داره و مقدار زیادی از این مبادلاتی که انجام میگیره تبدیل به پولهای بلوکی شده که در بانکهای عراقی هست. برای اینها باید یک راه حلی پیدا بشه و حتی بازار ارز ایران که میده بالا یا میاد پایین، یه مقدارش مربوط به این است که چقدر دلار میتواند در بازار سیاه عراق، اربیل و غیره به ایران منتقل بشه. اخیر این برنامه خیلی برنامه پیچیده است، این روابط اقتصادی و تنظیم این روابط اقتصادی یکی از اهدافش. هدف دوم مقدمه من خیلی خیلی مهم هست، هدف امنیتی نام گذاشتن هر دو طرف. امنیت هم دو تا چیز هست، هر دوشون هم نام میبرن. یکی امنیت مرزها هست، به همین نظر هست پس از اینکه با رئیس جمهوری عراق در بغداد ملاقات کرد و با وزارت خارجه و بعد مشاور امنیتی عراق اینا رو در بغداد مذاکره کرد، به کردستان خواهد رفت.
آقای صدرزاده، مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که مرزهای غربی ایران در عراق ناامن هست و گروه‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی از اونجا دست به اقدامات خرابکارانه می‌زنند. چقدر دولت مرکزی عراق در اقلیم کردستان نفوذ داره که توافقات احتمالی امنیتی با ایران رو با مقامات سیاسی امنیتی اقلیم کردستان به اجرا بذارند؟
به همین علت هم داره به کردستان میره آقای شمخانی. اگر قرار شود که نیروهای عراقی مرز ایران رو در سرزمین عراق کنترل کنند، یک کنترلی خواهد بود مشترک کردها و عراقی‌های عرب و کردها، حتما از کردها خواهد خواست که احتمالاً رفت و آمد مخالفین کرد ایران را از این مرز جلوگیری بکنه. حالا باید به آینده نگاه کنیم که تا چقدر کردها به این وابستند. مسئله بسیار مهمتری که در رابطه با این اواخر فعالیت ایشون هست، مسئله عربستان هست. چون ایران و عربستان هم، و این حاصل توافقی است که آقای شمخانی با وزیر امور خارجه عربستان در پکن انجام داده، بنابراین باید در عراق هم دست به کارهایی بزنه که رضایت عربستان رو به خاطر بیاره تا بتونه رابطه‌ش رو با عربستان به اصطلاح عادی بکنه. و این است که نه تنها فعالیت‌های هشت و شعبی باید تقلید پیدا کنه، بلکه بایستی که نحوه شرکت گروه‌های سیاسی طرفدار سنی که طرفدار عربستان هستند، نحوه حضور اونها در سیاست عراق هم تأمین بشه یا فشار بر اونها کمتر بشه. این هم بخشی هست. این عربستان باید احساس بکنه که ایران فعالیت سیاسیش رو هم در عراق داره متعادل میکنه. این 3 تا هدف داره: اقتصادی، امنیتی و اون چه مسائلی نسبت به عربستان سعودی هست. همه اینها هست، بخشش دستش هست، بخشش نیست. مثلا بخش اقتصادی رو مقداریش بر ارتباط داره با تحریم‌های آمریکایی که بانک‌های عراقی اجازه ندادن پول‌های ایران آزاد بشه.
گفتگویی بود با علی صدرزاده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.